أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهر بحث در که منکر وجوب حج فی مسلک الکافرین است تمام شد. مشخص شد که مجرد انکار وجوب حج یا انکار ضروری کافی نیست، مگر مستلزم انکار اقرار به احد الشهادتین باشه. بحث گذشت. بعد می‌فرماید و تارکهو عمدن، مرحوم سید، و تارکهو یعنی تارک حج، عمدن مستخفن به منزلت هم، یعنی به منزلت الکفار، و ترکهو من غیر استخفافن من الکبائر. ترک حج به عنوان استخفاف به حج اینم به منزله کفاره، اما ترکهو عمدن، اگه ترک کند عمدن بدون استخفاف، این یکی از کبائر را انجام داده. یعنی وجوب حج انقدر مهمه که ترکش از کبائره، از اعظم کبائر. بخش اول این کلام که فرموده است ترک تارکه و عمدن مستخفن به منزلته هم، استخفاف عبارت از خفیف شمردنه، یعنی تضییع یک شیئی به جهت خفیف شمردن آن و عدم اهتمام به اون. بی‌مبالاتی کردن و تهاون به اون تا از بین بره، اینو میگن استخفاف در لغت. ظاهر عبارت مرحوم سید اینجا اینه که این اگر ترک عمدی توأم با استخفاف باشه، اهمیت ندادن و لامبالات بودن و خفیف شمردن باشه، به این عنوان با این نحو باشه، به منزله کفاره. بدون شک استخفاف به احکام به واجبات شرعی و سبک شمردن و خفیف شمردن اونها خودش یه گناهیست، اینو بی اعتنائی و بی توجهی و کم ارزش شمردن احکام الهی، این خلاف اون شأن عبودیت و تسلیم به امر خداست. و در واجبات دیگه هم آمده است لا ینال شفاعتی من استخف به صلاته، و روایات زیادی دارم واجبات دیگه هم آمده است. شاید از بعض آیات هم بشه استفاده کرد. خفیف شماردن، لامبالات بودن، تهاون در واجبات مخصوصا ارکان مثل نماز و اینها موجب عذاب و عقاب الهی است. ولی اینکه این استخفاف موجب کفر باشه به منزلت الکافر، اگه مقصود اینه که این کافر شده، این دلیلی برش نیست، گناه بزرگی است، اما این به این معنا به معنا به منزله کافر نخواهد بود. و اگر مقصود از به منزلت هم این باشه که این کافر، احکام فقهی کافر رو داره، این روشنه که دلیلی به این معنا دلیلی برش نیست. اگر مقصود این باشه که این به منزله کافره، یعنی کافر از دنیا میره، روز قیامت عذابش عذاب کفاره، این معنا در روایات آمده که کسی که ترک کنه حج را این یموت و کف یهودیان او نصرانیان بدون عذر، یهود و یموت و یهودیان او نصرانیان، کافر از دنیا میره. در روایات متعددی آمده، وسائل جلد 11 صفحه 30 این روایات ذکر شده، مقداری از این روایات جای دیگه هم آمده در وسائل، مثلا در صحیحه زریح محاربی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا. کسی که بمیره و حج انجام نداده باشه، مستطیع هم بوده، ترک کرده حج را، حجت الاسلام خودش را، بدون اینکه مانعی داشته باشه، نه مانعی بوده، نه مرضی داشته، نه حاجتی او رو مثلا حاجت شدیدهی که تجحفو به مجبورش کرده باشه که مثلا ترک کنه، نه مرضی که با اون مرض نتونه حج بره، نه سلطان جائری منعش کرده، نه راه ها بسته بوده براش. این اگر بدون هیچ عذری، بدون هیچ سببی حج را ترک کرد، فلیموت یهودی، بذار بمیره یا یهودی یا نصرانی، کنایه از این که این چنین خواهد مرد. ولی این روایات که متعددم هست، کلمه استخفاف درش نیومده، مطلقه، شامل هر کسی که بدون عذر، بدون مانع ترک میکنه حج را، تضییع میکنه حج را و انجام نمیده تا بمیره. شرط استخفاف، قید استخفاف در این روایت نیامده. اگه مقصود از این که به منزلت هم، یعنی یموت و کافرن، عذاب کفار رو در روز قیامت، عذاب یهودی و نصرانی رو داره، این قید استخفاف رو نبایستی می آورد اینجا. خب پس ترک من غیر استخفاف من الکبائر، یعنی چه؟ خود ماتن داره میگه ترک عمدی دو شکله، و ترک عمدی من دونه عذر، با عذر که دیگه ترک کبائر نیست، همون ترک عمدی من دونه عذرن که از کبائر و معصیته، ایشون دو قسمش کرده، با استخفاف بی استخفاف. پس این روایات اگه منظور این کفره به این معنا، کفر آخرتی، یموت کافرنه، یموت یهودیان او نصرانیانه، این درسته، ثابته، در روایات زیاد آمده، ولی این قید استخفاف رو نداره. و علاوه بر این در روایات متعددی دیگری، چنانچه بعد خواهیم ذکر، استخفاف آمده، استخفاف به حج آمده به ضمن بیان کبائر. مثلا در روایت که مرحوم صدوق در اون کتاب امام رضا الالمأمون، کتاب معروف که احکام زیادی رو امام برای مأمون نوشته، در اون کتاب این جمله این آمده که مرحوم صدوق در عیون الاخبار و جای دیگه از اسانید متعددی به این روایت داره، از فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام، که اون اسانید بعضیش درسته، در اونجا آمده وقتی تعداد کرده کبائر را، من جمله والاستخفاف بالحج من الکبائر، حق والدین، چی 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 تا والاستخفاف بالحج، وسائل جلد 15 صفحه 339 در ابواب الجهاد، اونجا ظاهرا این جلد 15 مال جهاده، اونجا مرحوم صاحب وسائل این روایت رو جمع کرده، روایت کبائر را، روایتی که تعداد کبائر را بیان میکنه، چی چیزی از کبائر، بعضی از این روایت من جمله این روایت درش الاستخفاف بالحج آمده ضمن کبائر. همچنین در یه روایت، در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، باز مرحوم صدوق، این در اون در عیون الاخبار، این در خصال اسنادش به اعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام في حدیث شرایع الدین، باز اونجا آمده قال والکبائر محرمتون، بعد یکی اینا تعداد میکنه تا میرسه والاستخفاف بالحج، اینم در اون در 329 بود، این صفحه 329 بود، در 331 تو همون بابه کلمه. پس بنابراین استخفاف بالحج هم در روایات به عنوان کفر نیامده، به عنوان احد الکبائر آمده. بنابراین که ایشون گفته تارکوه و عمدن مستخفن به منزلت هم، یعنی به منزلت الکفار، این مدرکش چیست؟ اگر روایات که روایات این رزمن کبائر قرار داده، شق دوم و ترکوه من غیر استخفاف من الکبائر، این از کبائر قرار داده این روایات، و دلیلی هم بر این که این کافره اینجا نیست، مثل منکر ضروری، حالا اونجا از باب روایاتی که گفته شد بهش استناد شده برای اینکه مثلا منکر ضروری کنه، ما المستخف کافرون نداریم تو روایات، تا اینکه ایشون به منزلت هم یا به منزلت الکفار. اگر مقصود اون یموت و اون دنیا عذاب کفار داره، یموت و یهودی یا نصرانی، یا نظر به اون کفر، منزله اونهاست، کافرین است در مثلا بعد از مردن در عذاب الهی، که اینم در روایات آمده، روایات متعدد و معتبری، ولی قید استخفاف درش نیست. مطلق من ترکش هایی مثل این روایاتی که خوندیم، ترک الحج من دون عذرن، من دون مانعن، من دون مرضن، من دون که سلطانی کارش کنه، یمود و نصراری، استخفاف لازم نیست. به احتمال قوی مقصود مرحوم سید از این تعبیر و فقهایی که این تعبیری کردن و تارکوه و عمدن مستخفن به منزلته، مقصودشون استخفاف لغوی نیست که انسان لامبالات باشه تا فوت بشه نماز، مثلا که زمین میگن مستخف به نمازه، یه روز میخونه یه روز نمیخونه، این معنای لغوی استخفافه، میذاره تا آخر تا از وقت بگذره نمیخونه قضا میشه، این نوع استخفاف همون گناهه، مثلا کبیره از خودش هم گناه مذمومه عقلا شرعا، از بعضی روایات هم استفاده شاید حرمتش هم بشه یا آیات، ولی کفر نیست. ایشون هم مقصودش از مستخف این معنا نیست، حجر تسویف کنه، ای بندازه از این سال به اون سال دیگه تا بمیره، تو روایات هم آمده من سوفه للتجاره ترک شریعت من شرایع الاسلام، تو همون روایات یموت و نصرانیان یهودیان هم شاید تو بعضش اشاره به این نوع استخفاف لغوی که همین معناشه، تضییع در اثر کم ارزش شمردن، مبالات نکردن، اهمیت ندادن، خفیف شمردن، آسان شمردن تو از بین بره وقتش یا فوت کنه در مسئله حج. این ممکنه حرام باشه، از کبائر هم باشه، ولی به منزله کفار نیست. و این روایاتی که گفته، روایت امام رضا، روایت فضل ابن شاطان از امام رضا در کتاب مأمون برای مأمون، نازل به این معنای لغوی است، استخفاف بالحج یعنی همین، هی تسویف کنه، هی بندازه اهمال کنه، بندازه از این سال به اون سال دیگه، اهمیت نده تا بگذره، تا فوت کنه، این از کبائره. اما استخفافی رو که آقایون اینجا مقصودشونه، مرحوم سید و شاید دیگران گفتن به منزلت الکافر، استخفاف به معنای دیگری است، به معنای انکار عملی است. مقصودشون اینه که این ترک کن، دو شکل ترک داریم، یک ترکی داریم عمدی به جهت همین تسویف و از امسال به اون سال انداختن و اهمیت ندادن و تا وقت بگذره، یه نوع استخفافه، یه نوع استخفاف عبارت از اینه، مقصود از استخفاف اینه که این ترک کنه عمدن از باب اینکه قبول نداره این ره، اینه به لفظ نمیگه ولی عملش اینه، ترک عمدیش به جهت اینه که قبول نداره، و تسلیم این حکم نیست. این حکم رو داره انکار میکنه، ولی انکار عملی، عملش به نوعی است، ترکش نوعی است که کاشف از این که این اصلا قبول نداره این ده. این را احتمال قوی مرحوم سید اراده کرده از استخفاف، که اگر واقعا یه جایی این گونه شد، یعنی ترک عمدی تارک فریضه‌ای مثل حج کاشف از انکار و عدم تسلیم و عدم قبول به این حکم اصلا، و از اهمیت نمیده بهش، میگه اصلا این حکم نیست. اگه این گونه شد جایی ترک عمدی، یه نوع انکار عملی شد، یه تضییعی بود که دال برای بود که این اصلا قبول نداره، ولی زده داره از بینش میبره، عملش نمی کنه، انجامش نمیده. اگر این چنین کاشفیتی داشت بر انکار عملی، اون وقت چون طبق اون مبنا، مبنای مشهور و مبنای مرحوم سید که منکر ضروری کافر میشه، اینم میشه کافر، کنون به منزلته. خب دیگه چون این یه خورده دلالتش محل مثلا منزلته، هم همونه دیگه، تنزیل منزله اوناست. این یه خورده اخف کاشفیتش، اون انکار صریحه، مثلا اون روایات در اونجای بود باش آمده که صریحا انکار کنه، الحاق این و اون مقداری مثلا تردد و تأمل داشته، ایشون گفته به منزلته. که اگر این باشه مقصود، میشه طبق اون مبنا وجهی برش تراشید، و وجه این که خب اینم یه نوع انکاره، پس اینم ملحق کنیم به همون انکار لفظی، مخصوصا اگر تلازم داشته باشه با اون انکار، با انکار دین، انکار رسالت، و این تلازم اینجا هم هست، مثلا میشه به منزلته. و وقتی قابل این تفصیل شکل میگیره، ولی این معنی از استخفاف مقصوده در روایات، از استخفاف این نیست، انکار عملی نیست، یه معنی زائدی است برای استخفاف، معنی اضافی است. بالاخره تارکو عمدن مستخفن به منزلته، این احتمالات درش هست. در روایات استخفاف از کبائر شناخته شده، مخصوصا استخفاف حج و همچنین استخفاف واجبات دیگری هم آمده، روایات درباره صلات بالخصوص، من استخف به صلاته. و اما ترکوهو من غیر استخفاف من الکبائر، هر کسی ترک کند بدون استخفاف، این یکی از کبائر رو انجام داده، شق دوم کلامشون. در روایات استخفاف حج من الکبائر آمده بود، در همین روایاتی، دو تا روایاتی که عرض کردیم، اما روایاتی که کبائر تعداد میکنه و ذکر میکنه و میشماره، ترک حج درش نیامده، ذکر نشده ترک حج. ولی خب میشه استفاده کرد که ترک حج، ترک بلا عذرن عمدی که درش مکلف معاقبه، مؤاخذه، ولو استخفاف هم نباشه، بالاخره بدون استخفاف ترک کرده، ولی عمدن ترک کرده، میتونست حج رو انجام بده، انجام نداده، این گناه کبیره کرده. چون کبائر درسته در اون روایات، در خیلی از روایات تهدید شده، بعضی گفته خمسه عشره، این حرف هم آمده، ولی اونا در مقام تهدید حقیقی نیست، واقعا در مقام بیان جمله ای از کبائره، و رضا کم و زیاد هم داره تو روایات. مستفاد از روایات و آیات درباره کبیره این که هر گناهی که، البته هر گناهی خوی نفس کبیره است، گناه خدا، معصیت خدا، مخالفت امر یا نهی خدا، بالاخره قبح داره و قبیحه و معصیته و کبیره از خودش. این که گفته شده کبیر و صغیره در روایات، مقصود اون اهمیت و عدم اهمیت، یعنی کم اهمیت بودن و اهمیت زیادتر داشتن احکامه، حالا چه واجبات، ترک واجبات، چه فعل محرمات، و شدت عذابی که رو نسبت به بعضی ها، عقوبت هایی که در قرآن در روایات برای بعضی قرار داده شده، اشد از دیگری است. به این اعتبار این تقسیم بندی رو میکنن کبیره و صغیره، یعنی یه نوع نظر به اون آثار گناهه، ولی گناه گناهه، هر گناهی کبیره است. نسبت به اون آثار این تقسیم بندی حالا شده، حالا یا آثار اخروی یا بعضی از آثار دنیوی هم، یا بعضی لسانهای تشدیدی که آمده در بعضی از واجبات یا فعل محرمات، ترک واجبات. در رابطه با حج عنوان کبیره بالخصوص در روایات، یعنی من پیدا نکردم جایی آمده باشه، این روایات هم که ذکر شده در وسائل و جای دیگه، عنوان ترک حج نگفته کبیره است، استخفاف رو به اون معنای لغوی گفته. ولی استفاده میشه این که واقعا ترک حج خیلی عند الله سنگینه این معصیت، از همین روایتی که خوندیم دیگه، یکیش روایت همین من ترکه بلا عذره مات یهودی یا نصرانی، در بعضی روایت داره مجوسی، یا اون روایتی که دیروز خوندیم، اینا روایت معتبره صحیحه، اما ترک شریعتا من شرایع اسلام، یکی از شرایع اسلام را، از ارکان اسلام را از بین برده، یا روایتی که آمده گفته بنی الاسلام علا مثلا خمس کذا، یکیش الحج صلات و صوم و حج، یا روایتی که آمده بود که من ترک فلان کان کافرن، هم داریم تارک الحج المستطیع، تارک الحج کافرون، اون کفر جهود و یا کفر نعمت و خود تعبیر ذیل آیه و من کفر، ولو به معنای کفران نعمت بگیریم، بالاخره معنیش اینه که خیلی مهمه پیش خدا این واجه که تعبیر شده از تارکش به کفران، کسی که کافر شده یعنی کفران نعمت کرده. اینا مجموع این روایاتی که در این باب حج وارد شده، در باب تارک حجی که مستطیع بوده، واجد شرایط بوده، نرفته عمدن یا تصویف کرده، به هر جهتی مانعی هم نداشته، عذری هم نداشته نرفته، این تعابیر آمده، مجموع این تعابیر نشون میده که حج بالاخره ترکش شبیه ترک صلات، شبیه ترک ارکان و اعمده دیگر اسلامی که در اونا آمده، تارکهو من الکبائر، اینا مثل هموناست، بلکه اشد این بحث یهود یموت و یهودیان و نصرانیان که در صحیحه زریح یا زریح آمده بود، خیلی مهمه شاید در کبائر دیگه این تعبیر نیامده باشه که یموت و یهودیان، کافر از دنیا میره. پس بنابراین اصل این مسئله که ترک و من غیر استخفاف من الکبائر، از مجموع این روایات و السنه روایات و آیاتی که درباره حج و اینا وارد شده قابل استفاده است، گرچه در روایات تعداد و شمارش کبائر کلمه ترک حج، عنوان ترک حج من الکبائر نیامده، آنچه که آمده همونجور که اشاره کردیم در اون دو تا روایت که هر دوش در حقیقت مربوط میشه به، یکیش مال امام رضا است که مال امام صادقه، در اون دو تا آمده استخفاف به حج من الکبائر، زمین کبائر استخفاف به حج را ذکر کرده، نه اصل ترک حج، که میشه استخفاف به حج را حمل کرد بر همون ترک به تسویف، چون ترک به تسویف و اینم عبارت ترک عمدی، اونم بالاخره یه نوع استخفاف میتونید ازش تعبیر کرد، ولی خب خود ترک حج رو نگفته، یه عنایتی معلوم میشه اضافه هست، باستی این ترک یه ترکی باشه که ازش استخفاف، لامبالات بودن، خفیف شمردن، سبک شمردن استفاده بشه. چطور به طریق اولا میشه تارک حجی که نه استخفاف درش ترک هست، نه اینه بهش نمیگن استخفاف، نه در استخفاف تضییع خوابیده، نکردن خوابیده، چرا نه، اون حرام نیست اصلا، که حالا نمازش آخر وقت میخونه چه اشکال داره، تضییع درش آمده، در همون روایت هم آمده استخفاف به صلات، یضیع صلاته الى ان یخرج الوقت فیقضیه، اونجا هم همینجور آمده، اون استخفاف نیست، که حالا وقت موسعه آخر وقت خونده. چرا در باب حج بحث وجوب فوری هم هست که اون یه بحث دیگری است که ترک فوریت هم نیامده در روایات که از کبائر استغفار هم غیر از ترک فوریت نکردن تضییعه، ولی تضییعی که همون انجام ندادن عملی است با کوچک شمردن، بی ارزش شمردن. علی کل حال، بنابراین اصل این قسمت دوم صحیحه که ترکوهو عمدن، البته برگشت با اون تارکو عمدن، و ترکوهو من غیر استخفافه، جایی که عذری نبوده استخفاف هم نداشته باشه، بزرگم میشموره، حجر اهمیت هم میده، خیلی هم قبول داره، تسلیم هم هست برای وجوب حج، ولی خب حالا انجام نداده، میدونم داره انجام نمیده، داره ترک میکنه و چیز دیگری تجارتش برش ترجیح میده، این قطعا از کبائره. همینی که تو روایت آمده که یموت و یهودیان و نصرانیان اشد از کبائره و اعظم الکبائره، چون در باب کبائر این تعبیرات نیامده که یموت و یهودیان و نصرانیان. اینم تتمه این بحثی که مربوط به وجوب حج و انکار یا ترک وجوب حج حالا مستخفن یا غیر مستخفن. بعد وارد یه بحث دیگری میشه، یعنی صلی الله علی محمد و آله.